بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز می‌کنیم که نامش بهترین نام‌ها و یادش آرامش جان‌ها و دل‌هاست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. دوستان عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلام علیکم و رحمت الله، شبتون بخیر باشه انشالله. خدمت مبارکتون عرض بکنم که این داغی که بر دل نشسته در قالب این برنامه زنده تقدیم حضور شما میشه و عرض تسلیت و تعزیت به محضر نورانی و ملکوتی مولای ما، آقا جان ما، حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، و عرض تسلیت خدمت همه مسلمانان، همه آزادگان عالم. حتماً این خبر رو شنیدید که خب از روز تقریبا 16 مهر ماه حملات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس، رژیم وحشی اسرائیل به مردم مظلوم غزه حمله کرد و زن و مرد و کوچک و بزرگ براش فرقی نمی کرد و رحم نکرد و اونها رو به خاک و خون کشید. و البته دست حمایت جنایتکاران دیگری از جمله آمریکا و انگلیس و فرانسه و برخی از کشورهای دیگر و حمایت‌های کشورهای عربی باعث شد که این جنایت‌ها بیشتر بشه و اوج این جنایت شب گذشته بود. نمیدونم وقتی این خبر رو شما دوستان عزیز بیننده شنیدید چه غمی بر دلتون نشست و چطور تونستید تحمل بکنید. بیمارستان محل درمان، محل آرامش بیماره. حتی بیمارهای سرطانی، بیمارهایی که دیالیز می شدن در اون بیمارستان بستری بودن و رژیم آدمکش اسرائیل وحشیانه حمله می کنه با بمب‌های خاص و ویژه‌ای که آمریکا در اختیارش قرار داده و چه جنایتی که مرتکب می شه. و وقتی مردم دنیا این خبر رو شنیدن و اون تصاویری که در فضای مجازی بود دیدن، و هر کدوم از این تصاویر برای خودش یک نوع روزه است، ما حالا تعبیری که میتونیم بکنیم واقعا این تعبیره. شما ببین در قضیه کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام میگیم هر اتفاقی، هر حادثه‌ای، هر شهادتی، هر کدام از یاران امام حسین، اعوان، انصار و فرزندان سید الشهدا که به شهادت میرسیدن، هر کدام یک روزه بود. این واقعه هم هر تصویر و هر عکس و هر فیلمی برای خودش یک روزه است. از اون پدری که تکه های بدن فرزندش رو در یک کیسه قرار داده و آمده به دنبال بقیه جسم بی جان فرزندش میگرده و اونجا سرگردانه و سوال میکنه من چی کار کنم این تکه های پاره پاره شده یه بدن فرزندم رو، و از اون بچه ای که و طفلی که در کنار جسم ضعیف برادرش هست و لحظات آخر عمر برادر حالا یا خواهرش هست و داره شهادتین رو بر زبان اون جاری میکنه، میگه بگو بسم الله، بگو یا رب، بگو اشهد ان لا اله الا الله. هر کدوم از اینها صحنه هایی است که واقعا هر انسان، من میگم انسان، واقعا هدف دارم از این جمله، چون بعضیا هستن به ظاهر چشم و گوش و دست و پا و اینها دارن ولی انسان نیستن و حیوانن به تمام معنا و به تعبیر قرآن اولئک کالانعام بل هم اضل هستن. یا سکوت کردن یا دفاع کرد. اونهایی که دفاع کردن از اسرائیل که تکلیفشون معلومه، یعنی مشخصه اونها در کدام جبهه هستن. من حرفم با اونهایی که سکوت کردن، اینها تکلیف خودشون رو مشخص نکردن و همین سکوت یعنی جنایت. و الحمدلله مردم آزاده دنیا، مردم مسلمان دنیا، مردم مسلمان ایران در قوم، در مشهد، در شهرهای مختلف همون شب دیشب به خیابونها ریختن و محکوم کردن این جنایتی که اسرائیل جنایتکار مرتکب شد. و انشاءالله این جنایتی که انجام داد مقدمه‌ای باشه برای نابودی اسرائیل، مقدمه‌ای باشه برای پیروزی جبهه مقاومت، مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه. و انشاءالله به زودی زود روزی در مسجد الاقصا اونجا اقامه نماز بکنیم و همه مردم عالم بتونن با امنیت کامل برن اونجا، دیگه اثری از اسرائیل جنایتکار نباشه. به همت دوستانمون در شبکه حضرت ولیعصر ویژه برنامه تقدیم حضور شما میشه با عنوان داغ بر دل نشسته و ما بنا داریم که انشالله مباحثی رو حول محور اتفاقات و وقایعی که خب از روز اول این حوادث، یعنی تقریبا میشه گفت 15 مهر ماه رخ داد، بحث بکنیم و برخی از سوالات و شبهاتی که ما ببینیم متاسفانه تو فضای مجازی زیاد داره دست به دست میشه و یک عده اونایی هم که در سمت و سوی یزیدیان زمان هستن، در سمت و سوی اسرائیل هستن، از این شبکه‌های معاند و شبکه‌های بهایی گرفته تا برخی از این فضای مجازی و کانال‌هایی که هست و سعی کردن یک سری شبهات پوچ و بی اساس و واقعاً بی ارزشی رو مطرح بکنن تا این اتفاقات رو سرپوش بگذارن به اون و خودشون رو در جبهه یزیدیان قرار بدن. فلذا ما تصمیم گرفتیم انشالله با حضور برادر عزیز و گرانقدرمون آقای دکتر سید محمد حسینی این مباحث رو بهش بپردازیم و انشاءالله تقدیم حضور شما بکنیم. البته یک پیامی هم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی به واسطه به مناسبت این وقایع و اتفاقات دادن که انشاءالله در طول برنامه ما پیام حضرت ایشون رو هم خدمت شما قرائت خواهیم کرد. آقای حسینی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، عرض تسلیت و تعزیت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدای شروع می‌کنیم که دستانش باز است برخلاف ادعایی که یهود کرده بود. بعدن تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند این اتفاق فاجعه باری که رخ داد و هدف قرار گرفتن بیمارستانی که در غزه بود توسط یک رژیم حرامزاده کودک کش، توسط یک گروهی که ادعاهای فراوانی داشته و داره ولی در این حال الان دیگه این توحش خودش رو داره جدیتر علنی میکنه و این اتفاق قطعا جز معدود اتفاقات تاریخ بوده که این گونه علیه بشریت با این صراحت انجام شده، در این حالی که شاید میدانستن تا حدی برخی از تبعات این جنایت چه بوده. من خدمت شما هستم.
ممنونم، خیلی سپاسگزار. خب روز 15 مهر ماه وقتی که جبهه مقاومت در یک عملیات بی‌نظیر و یک زلزله‌ای که اتفاق افتاد، الحق و الانصاف با نام عملیات طوفان الاقصا، و خب تمام اون معادلات نه تنها اسرائیل بلکه غرب رو به هم ریختن و اون ادعاهایی که اینها میکنن و از اطلاعاتی که دارن و چیزای دیگه، جبهه مقاومت در غزه و رزمندگان حماس تونستن وارد اسرائیل بشن، سرزمین اشغال شده، و خب خسارات های زیاد هم به اونها وارد کنن. خب این خودش یک مقدمه ای شد برای شادی مردم. همه مردم دنیا ریختن خیابون ها، به ویژه مسلمان ها و طرفدارهای فلسطین شادی کردن و این اتفاقاتی بعد از اون رخ داد در واقع باعث شد که غم و غصه ای رو بر دل مسلمانان عالم بگذاره. در هر صورت این زمان زمان شادی است آقای حسینی یا زمان غمه؟
خب بله، با توجه به مطالبی که دیگه مخاطبین عزیزم قطعا در جریانش قرار گرفتن، اتفاقاتی که رخ داد، خب یک عکس العملی نسبت به ده ها سال جنایت علیه فلسطینی ها انجام شد که خیلی رو غافل گیر کرد، شاید خود ما رو هم غافل گیر کرد، و خب بازخوردی بود نسبت به اعمالی که اونها انجام داده بودن. یک حرکتی به صورت ابتدایی و مقدماتی نبود. بعد از اون خب جنایات شروع شد و اون توحش ها که الان هم ادامه داره، شاید همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم، قطعا همین الان هم که داریم صحبت میکنیم این جنایت ادامه داره، رخ داد. واقعا ببینیم که ما باید الان شادی بکنیم یا باید ناراحت باشیم، خوشحال باشیم از اون فتح یا ناراحت باشیم از این جنایتی که رخ داده. در موضوعات تاریخی هم بعضی وقت این اتفاق پیش میاد، یعنی ما مثلا در انتهای ماه مبارک رمضان باید ببینیم که شب عید فطر ناراحت باشیم که اون درهای ویژه رحمت الهی داره بر ما بسته میشه و ما نتونستیم خوب استفاده بکنیم، یا اینکه خوشحال باشیم از اینکه فردا روز عید است و به هر حال درهای رحمت دیگری داره باز میشه. اینجا گاهی یکی از این حالات بر دیگری غلبه پیدا میکنه. میتونیم الان بگیم که حالت غم ما غلبه داره بر اون خوشحالی، منتها باید این هر دو تا مسئله رو کنار هم دید. از طرفی واقعیت اینه که اونچه که رخ داد در بازپسگیری چند ساعته برخی از مناطق توسط فلسطینی ها یک اتفاقی بود که اتفاق از روی رشادت بود، از روی پشتکارشون بود، از روی شجاعتشون بود، اما زدن یک بیمارستانی که اونجا درش کودک داره نگهداری میشه که هنر خاصی نیست. یعنی ما نباید این دوتا رو از حرامزادگی این رژیمه. ما نباید این دوتا رو کنار هم ببینیم، یعنی هم نه اون فضل رو فراموش کنیم نه این غم رو کنار بگذاریم، هر دو کنار هم. حالا بعضی وقتا انسان واقعا دچار یک همچین اتفاقی میشه، منتها الان با توجه به این فاجعه قطعا غم ما غلبه داره و این منتها تناقضی نداره که ما بخوایم چون مغموم هستیم از جنایتی که اتفاق افتاده بخوایم اون شادیه از موفقیت رو فراموش کنیم و کنار بگذاریم. هر دو رو کنار هم داریم. آنچه که باید تمام بشه اون این غمه، آنچه که باید دیگه تکرار نشه این غمه، آنچه که باید استمرار داشته باشه اون مقاومت و اون پایمردی و اون جنبه‌هایی است که برای ما ایجاد شادی میکنه.
بله خیلی ممنونم. دلیل این جنایت اینها چیست آیه حسینی؟ خب دیگه جنایت رو به حد اعلای خودش اینها رسوندن تو این حادثه دیشب. خب طبق قوانین جنگی بین المللی هم حتی میگن آقا بیمارستان ها جایی که بالاخره بچه ها هستن، کودکان هستن، اینا در امانن. ضمن این که حالا اینا امان نامه هم یه جورایی داده بودن برای اینها، واقعا دلیلش چیه این جنایت ها؟
بله همینطور که فرمودید اینها حالا از این تعبیر هم استفاده کنیم، امان نامه هم داده بودن، همون این جنایت رو رقم زدن. شاید حالا من یه گریزی داشته باشم نسبت به این مسئله. خب ما هیچ کس رو مانند ابی عبدالله علیه السلام نمیدونیم و هیچ داغی رو مثل داغ ابی عبدالله علیه السلام نمیپنداریم و حتی با نسبت اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، اما یه جایی تو تاریخ یه اتفاقاتی میفته برای ما، خیلی از مسائلی که شاید گاهی به دید احساسی نگاه میکردیم جنبه های عقلیش برای ما مشخص شد. اما نام نگرفتن از سپاه دشمن، سپاه پست و رزل دشمن در روز عاشورا و شب عاشورا، شاید اگر این اتفاق می افتاد همین حادثه کربلا دوباره پیش می آمد، یعنی همون اتفاقی برای قمر بنی هاشم پیش آمد بازم پیش می آمد. هاشا و کلا که قمر بنی هاشم امان نامه ای رو می پذیرفتن. اما داریم ما می بینیم دیگه اینا امان نامه شون هم اعتباری حتی پیش خودشون هم نداره. اما اینکه چه شده که اینها اینقدر راحت جنایت می کنن، اینقدر راحت دارن کارهای رو رقم می زنن که می دانن در مقابل دوربین هاست، می دانن در مقابل چشم مردمه. ما باید آقای اسماعیلی عزیز یک مسئله رو واقعا بهش توجه بکنیم، یک عینک رو بر چشم بگذاریم، با این عینک نگاه کنیم به تمام این اتفاقات و اون هم این است که بفهمیم جهانبینی یهود چیه. آیه قرآن تعبیری داره بسیار این باید نسبت بهش توجه بشه، یک قاعده کلی و خیلی اساسی. آیه 64 سوره مبارکه مائده خدا می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قالت الیهود ید الله مغلولتون، یهود میگوید دستان خدا بسته است. قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، دست خودتون بسته است، ملعونید شما به خاطر همچین ادعایی که کردید. بل یداه مبسوطتان، خداوند دو دستش بازه. یهود این جهانبینی که در همین بخش از آیه قرآن بهش اشاره شده، روی کردی که داره این است که خداوند، تشبیه میکنن برخی ها که خداوند مانند یک ساعت سازی است که ساعتی رو آفریده. خدا که وجود دارد دنیایی رو مانند یک ساعت آفریده، همینطور که ساعت ساز بعد از ساختن یک ساعت دیگه تأثیری بر اون ساعتی که ساخته نداره، اینها نعوذ بالله معتقدند خداوند هم اثری بر دنیا ندارد. بله خداوند هست، بله هست، مخلوق خدا هستیم یا نیستیم از اینها بپرسیم، میگه بله هستیم. اما آیا کارها دیگه داره به اراده خدا رقم میخوره؟ میگن نه. خب وقتی یک همچین دیدگاهی دارن نسبت به یک همچین جهانبینی دارن، ولو معتقد باشند که آنچه که مسلمان ها میگویند حق است، آنچه که شیعه میگویند حق است، مثلا پیامبر خاتم حقیقتا حق است و فرستاده از جانب خداست، میگویند این ساعت ساز ساعتی رو روی ساعت یک کوک کرده، ما این ساعت یک رو میبریم روی ساعت دو. یعنی این دیگه تناقضی پیدا نمیکنه اگر یک حقیقتی رو فهمید متناسب با حقیقت بخواد حرکت بکنه. حقیقت رو میگذاره کنار، میگوید حقیقت رو من تغییر میدهم. دقیقا نقطه مقابل اعتقاد مسلمان ها و مؤمنین شیعیان که معتقدن خلیفت اللهی در زمین هست که اراده خدا از مجرای این خلیفت الله اعمال میشود بر زمین. این رویکرد این هاست، این جهانبینی این هاست. بعد یه نکته اساسی هم باید بهش توجه بشه، این است که این اگر ما این فکر رو بخوایم بزنیم فکر خاخامی اینطوری نامگذاری بکنیم، در بین بقیه یهودی ها هم گاهی همچین فکری هست. مثلا اون شخصی که میاد میگه که بالاخره اگر فلسطین میتوانست اون رژیم حرامزادی کودک کش رو شکست، البته ایشون که اون تعابیر استفاده نکرده بود، اما اگر میاد میگه اگر میتوانست فلسطین اونها را شکست بده، حق خودش رو پس بگیرد، تا الان انجام داده بود، پس بیخیال بشیم، پس بگذاریم کنار این فکرها رو. این فکر بخشی از همین تفکر یهودیه. شما نگاه کردید به قدرت چی؟ ما قدرت خدا رو داریم این وسط میبینیم. پشت ما باید به قدرت خدا گرم باشه که هیچ قدرتی روی اون قدرت نیست. تو میگی اگر میتوانستن انجام میدادن، پس بیایم کنار بزن. این همون چیزیست که صهیونیست‌های این رژیم حرامزاده کودک کش میخواد. همون چیزیست که این میخواد. اون میگوید دنیا دست من است، من دنیا رو تغییر میدم. قانون در دنیا قانونیست که من تغییر میدم. عمل کننده بی قانون هم منم. اصلا وقتی که اینا یه سری کتاب بخشی از کتابای عهد عتیق، کتابایی که اصلا هیچ ربطی به حضرت موسی نداره، خودشون نوشتن و خودشون هم میگن ما ببین میخوایم عمل بکنیم.
حتی انجیلش هم همینه، توراتشون هم همینه. حالا
بله در بقیه یعنی اینجا دیگه خیلی پررنگه و خیلی ویژه است که یهودی‌ها میگن ما این مسیر رو تغییر میدیم. دقیقاً مثل حال همون مثالی که یک ساعت‌سازی تشبیه میکنن خداوند رو، در ذهن خودشون همچین تشبیه دارن که ما این ساعت‌ساز رو قبول داریم، اما این کوک ساعت رو ما تغییر میدیم. و با این جهان بینی حتی اگر قائل به این باشن که امام مهدی علیه السلام زنده هم هست، میگن خب امام مهدی زنده است، قرار هست ظهور هم بکنه، ما اون رو از بین میبریم. آخه برخی میان میگن اگر این مثلا رژیم حرامزادی کودک‌کش قائل به این هست که امام زمان زنده است، روایات شیعه رو بررسی میکنه، پس چرا خودش ایمان نمیاره؟ به خاطر اینکه در دستگاه فکریش ایمان آوردن به واقعیت تعریف نشده. واقعیت اون چیزی میداند که میسازد، نه اون چیزی که وجود خارجی داره هست. این مبنا و دیدگاه و جهانبینی که اونها دارن دقیقاً نقطه مقابل روی کردی که تشیع به واسطه خلیفت الله داره. اون چیزی که الان داره در دنیا رخ میده روی صحنه آمدن این دوتا جهانبینیه، تقابل این دوتا جهانبینیه. البته این جهانبینی مرزدارانی داره. الان این مرزداران الان در فلسطینن، به صورت جغرافیایی و فیزیکیش رو داریم میگیم. بله که اونها عموما شیعه نیستن، اما مرزداران همین فکرن که ما با سنگ جلوی تانکای شما میستیم. این تفکر ریشش باید ریشه ایستادن. همین الان با در مقابل چه موشکایی، با چه راکتایی ایستادن، در مقابل چه هواپیماهایی، با چه تجهیزاتی ایستادن، ایستادن و میگوین باز هم میستیم. این واقعا عجیبه و این مسئله از این حکایت داره که هرچند اینها شیعه نباشن از لحاظ فقهی کلامی، اما این جهان بینی تشیع در اینها این بخشش حداقل هست.
درست. بله و واقعا ما این رو دیدیم توی همین چند روز، مخصوصا توی این قضیه حادثه و بمباران بیمارستان المعمدانی که پدر آمده جنازه بچهش رو دستشه اما میگه ما ایستادیم، ما از غزه خارج نمیشیم. یا اون شخصی که اومده کنار خانه ویران شده خودش ایستاده و همه اعضای خانوادهش رو از دست داده، اما اونجا باز ندای مرگ بر اسرائیل سر میده و اونجا از مقاومت و از حماس دفاع میکنه. اینها همه از همین نکاتی است که آقای حسینی بهش اشاره کردن. من میخوام تو این فاصله بیانیه‌ای که حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی ریاست محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف صادر کردن برای شما بخونم، بعد یه بخشی هم داریم انشاءالله میبینیم، هرچند که در طول برنامه این بیانیه برای شما زیرنویس میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. سوره مالک قصص آیه 5. ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم. حمله وحشیانه به بیمارستان المعمدانی در غزه و کشتار صدها مسلمان بیپناه و مظلوم از هولناک‌ترین فجایع انسانی است که ماهیت پلید جنایتکاران قاصب و حامیان مدعی حقوق بشر آنها را بیش از پیش برملا کرد. این جانب ضمن محکومیت این جنایت وحشتناک و تسلیت به پیشگاه حضرت ولی عصر ارواح نافدا و مقام معظم رهبری مد ظله العالی و مراجع معظم تقلید و ملت داغدار فلسطین، همه مسلمانان و انسانهای آزاده را به حمایت از مقاومت اسلامی و مردم فلسطین و ابراز خشم و انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی دعوت می کنم. بیشک این جنایات موجب بیداری بیشتر مسلمانان و خشم و نفرت آزادی خواهان جهان و پیچیده شدن تومار ظلم قاصبان و جنایتکاران خواهد شد و برای برخی حکام مرتجع منطقه و به ظاهر علمای خود فروخته ای که با آرمان فلسطین به آرمان فلسطین خیانت می کنند، بی آبرویی نزد مسلمانان و عقاب اخروی به همراه خواهد داشت. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. سید محمد حسین قزوینی، دوم ربیع الثانی 1445. بیانیه‌ای بود که و پیامی بود که آیت الله حسینی قزوینی صادر کردن و در طول برنامه هم و در طول حالا ساعت شبانه روزی هم برای شما عزیزان زیرنویس میشه. یک کلیپ ویدئویی رو آماده کردیم، بخشی از جنایت‌های اسرائیل جنایتکار و وحشی که اون خوی وحشیگری خودش رو تمام کرد، هرچند که همچنان هم این جنایات ادامه داره. شب گذشته در حمله به بیمارستان، و ضمن اینکه نکته هم بگم، امروز جمع شدن تعدادی از اعضای شورای امنیت. آقای حسین، این درد خیلی بیشتریه که واقعا بعضی ها رأی منفی میدن و مخالفت میکنن با آتش بس. اصلا خیلی نکته است که حالا اصلا بحث محکومیت اسرائیل هم نیست، آقا فعلا یک قطعنامه صادر بشه، آتش بس صورت بگیره که بتونه از این وضعیتی که دارن خارج بشن. آمریکا و از خونم که فرانسه و انگلیس وتو میکنن این قطعنامه رو، و اتفاقا ژاپن عجیب و غریب هست که این بشر من نمیدونم از این اروپایی ها و اینا چی میخواد، اون هم میاد حمایت میکنه و در کنار اونها قرار میگیره. واقعا جای شرم داره، شرم بر شما ای که امروز دارید میبینید چطور ظلم میشه در عالم و سکوت کردید و حتی قطعنامه ها رو وتو میکنید و اجازه نمیدید که مردم مظلوم غزه بهشون رسیدگی بشه. ویدئویی که خدمتتون عرض کردم با هم ببینیم، ان شاءالله گفتگومون رو با آقای حسینی ادامه خواهیم داد.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
يعني حمزة يا جماعة الخير إيش ذنب حمزة؟ حمزة لقيت هو الناجي الوحيد من كل عيلته، أمه وأبوه استشهدوا. يعني حمزة بس هو الناجي الوحيد من كل عيلته. هذا من كان قائد الاحتلال. أيوة.
خب دیدید که برای آرام شدن این طفل بیگناهی که نمیدونم شاید دیگه پدر و مادری نداشته باشه، کسی رو نداشته باشه که آرامش بکنه، خواندن قرآن و سوره مبارکه هم باعث آرامش این بچه و خوابیدن بچه میشه. اینا تنها ابزاری است که واقعا دارن این روزها در بیمارستان در آرام کردن بیمارها و مجروحان، و البته اتکاءشون قطعا به خداست، قطعا به قرآن و همین آیات روح بخش قرآن و نورانی قرآن هست که خداوند وعده داده و انشالله این وعده محقق خواهد شد.
من یک نکته رو اگه اجازه بدید عرض بکنم، ببخشید حالا دوباره این کلیپ رو دیدم، کلیپ چند روزی هست واقعا داره من اذیت میکنه، حالا اذیت میکنه منطقه اینا فقط اذیت کردن نیست، یعنی باید ما در حد توان خودمون هم با این ظلم مبارزه بکنیم. این جهان‌بینی که من خدمت شما عرض کردم که مبنای همین جنایت هاست و قرآن بهش اشاره کرده، در قرآن اگر ما کلمه یحرفون رو جستجو بزنیم، در آیات جستجو بزنیم بگردیم دنبال چند جا عبارت یحرفون آمده که مرتبط هست با همین ریشه های همین رژیم حرامزاده و کودک‌کش. این بچه‌ها گریه میکنن و اونها دوباره دارن به جنایت خودشون ادامه میدن. آیه رو ببینیم، آیه 46 سوره مبارکه نساء در خصوص این قوم دارد که یحرفون الکلمه عن مواضعه، کلمه رو از موضع خودش تحریف میکنن، دگرگون میکنن، چون میگن قانون رو ما میسازیم، آیه حقی وجود دارد، ما او رو تغییر میدیم، آیه رو قاعده رو دیگه ما میچینیم. ادامهش دو تا کلمه است، خیلی سه تا کلمه عجیب. و یقولون سمعنا و عصینا، میگن شنیدیم ولی عصیان میکنیم. فریاد کودک رو میشنون، میگن میشنویم و جنایت میکنیم. این جهان بینی ایناست. اینو واقعا ما اگر به قرآن مراجعه بکنیم، حالا من نمیرسم مفصل راجع به آیاتی که در خصوص اینها صحبت بکنم، نمیگن ما نشنیدیم خودمون رو به نشنیدن میزنیم، میگن دیدیم و باز جنایت میکنیم. اینها این معجزه قرآنه که اون دوران صفتی رو راجع به اینها گفته است که ما الان به عینه داریم در همین دقایق و همین ساعات این صفات رو میبینیم. نوع تحریف اینها این گونه است که حق و باطل میکنن، باطل رو حق میکنن و نتیجهش این جنایت و تلخش.
بله کاملا درست، خیلی ممنونم. حالا آیه حسینی، تاریخ اختلافات ما با اسرائیل از کی هست؟ یعنی سرمنشه این اختلافات از کجا شروع شده؟
ما با این گروه و عقبه این گروه یک مخاصمات خیلی فراتر از اسلام داریم و خیلی فراتر از این حالا قرن اخیر داریم. قدیمی ترین جایی که ما به صورت کاملا مستند ازش با خبر هستیم، جاییست که ایرانی ها در دوره هخامنشیان یک نزاعی، شبه نزاعی با اینها دارن در عراق، بابل اون روز. و ما اسنادی داریم که ثابت میکند حاکمیت اون زمان در دوره هخامنشیان این یهودی ها رو اخراج میکنه از اون منطقه خوش آب و هوای بابل، اخراج میکنه. رو ما اون بحث انتقادی که نسبت به ایران و باستان و اینها داریم که آقا واقعیت ها رو بگیم سر جای خودش، اما اون درایتی که پادشاهی اون زمان داشته متوجه میشه که بابا این قوم قومی هستند که اذیت کننده و سیاست هایی رو وضع میکنه و دستوری رو میده که اینها باید از اونجا اخراج بشن. حالا اینکه محل برگشتشون مناسب بود به بیت المقدس یا نبود، اصلا اینا برگشتن برنگشتن سر جای خودش، اما این قوم اذیت کننده از ما تاریخ برخوردمون برمیگرده به دوره هخامنشی.
بله.
مسئله بعد این است که این یک خط تاریخی تمدنی، یک خط دیگه تاریخ تمدنی همش الان دیگه جمع شده با هم. اختلافی است که ما به عنوان کسانی که پیروان انبیاء الهی هستیم با این قوم لجوج به عنوان معاندین نسبت به انبیاء الهی داریم. یعنی شما میبینید اینها میآیند انبیاء الهی وعده هایی به اینها میدهند که وعده ها وعده های صادق است برای نجات خودشون حتی، اما اینها باز پافشاری میکنن بر باطل، مثل داستان حضرت موسی علیه السلام.
بله.
خب این دیدگاه و روی کرده خاخامگونه که آقا جون فلسطینی ها تا الان نتونستن پس دیگه نمیتوانن، دیدگاه و روی کرده مبتنی بر روی کرده اون روی کرده جهانبینی یهودی است. حضرت موسی علیه السلام اینها رو میبرد تا دم دریا، تا دم آب به دستور خداوند. خب اونجا که دیگه اینها وسیله‌ای برای پیمایش این منطقه آبی نداشتن، خداوند دریا یا رود را حالا برای اینها باز میکنه جلو چشمشون. یعنی اگر شما درست حرکت بکنید ببینید خداوند است که همه کار است. رود یا دریا باید ساکن باشه، نباید از هم شکافته بشه صورت طبیعی. من این رو میشکافم برای شما. باز از اونجا میگذرن برمیگردن روی همون ادعای قبلی که داشتن. خب این خط زدیت با انبیا بوده، کشتار پیامبران و انبیا الهی در تاریخ توسط اینها زیاد بوده. هم روایات متعدد داریم، هم زیل برخی از آیات تفاسیر مکرر بهش اشاره شده. خب ما پیرو انبیا هستیم، اونها پیرو قوم گذشته خودشان، همونهایی که خودشون هم اعتراف کردن لجوج بودن. پس این خط اختلاف عقیدتی، باز اینم برمیگرده به قبل از اسلام.
بله.
حالا در زمان اسلام هم که روال کارشون مشخص بوده. یک خط اختلاف سیاسی ما با اینها داریم. این خط اختلاف سیاسی هم شروعش اصلا حتی بعد از انقلاب اسلامی نبوده ها. بله اینجا شدت گرفته، قاطعه شده، اما همون دوره پهلوی قبل از اینکه اصلا سیستم حکومت اسلامی در ایران باشه همون موقع اختلافاتی وجود داشته.
بله.
پشت پرده و این تعاملات بوده، ولی در این حال توی جنگ ها همون زمان طاغوت گفتن که آقا ما مثلا سوخت فلان کشور عربی رو تامین میکنیم که داره مبارزه میکنه با اینها. زد و بندهای پشت پرده بله بوده، ولی این خط سیاسی باز قبل از انقلاب اسلامی اصلا شکل گرفته، چون اصلا اینها قوم لجوجی هن، اینها قوم اذیت کننده هن. این هم اختلاف سیاسی. یه اختلافی هم که از تاریخش خیلی نمیگذره الان دیگه به وجود آمده که این اختلاف دوباره در کنار همین ها من باید ازش نام ببرم، اونم اختلافی است که از 24 ساعت گذشته بعد از بمباران این بیمارستان رخ داده. خیلی از افرادی که شاید سکوت کرده بودن یا موزه نمی گرفتن یا مزبزب بودن به خاطر حالا حجمه های رسانه که البته دیگه اتمام حجت شد، اینها بعد از این قضیه دیگه قضیه بحث بمباران بیمارستان دیگه مسئله خودشون رو علنی تغییر دادن. و اینم من میگذارم کنار اون اختلاف تاریخی که ما داشتیم در باستان، کنار اون اختلاف عقیدتی که در دوره انبیا هم داشتیم، کنار اون اختلاف سیاسی که حتی قبل از انقلاب بوده، حالا قضیه این بیمارستان دیگه خودش یه مبناست، یک مبدأه. چهار اختلاف اساسی ما الان برای الان که در کره زمین هستیم بین ما و این رژیم حرامزاده کودک‌کش وجود داره.
خب حالا ما بحثمون تو بحث دفاع از فلسطین، خب شما اشاره کردید تو بحث اختلافات، بحث دفاع از فلسطین حتی برمیگرده به زمان قبل از انقلاب ما. ما مثلا زمانی که از امام رحمت الله علیه در نجف بودن یا در از کنم که اون تفکرات و اندیشه هایی که داشتن و تألیفاتی که حتی داشتن و مواضعی که میگرفتن واقعا ما میشیم که بعد خیلی شفاف، حتی موقع ما حکومتی هم نداشتیم، هنوز قدرتی هم نداشتیم، علمای ما حتی دفاع میکردن از فلسطین. حالا این دفاع از فلسطین های حسینی اعتقادیه یا نه سیاسیه؟ بعضی هم میگن که این مثلا مواضع سیاسیه، حالا ما از غزه نمیدونم، از حماس نمیدونم، از جنبش های مقاومت دفاع میکنیم، حمایت میکنیم، بحث سیاسیه.
من این پاسخ شما رو اینطوری عرض میکنم که دفاع ما از اینها اولاً و ثانیاً و ثالثاً انسانی، یعنی اصلا کار دیگه خیلی با مباحث اعتقادی نداره. بچه رو داره توی بیمارستان تیکه تیکه میکنه یک طوری که دیگه قابل شناسایی نیست. پس مسئله اول ما در خصوص مقابله و مبارزه با این رژیم حرامزاده کودک‌کش اصلا انسانیه. مسئله دوم بود دفاعیه. یعنی برای هر انسانی که یک خطری ایجاد بشه، خطر واضح باشه، خطر مستمر باشه، از خودش دفاع میکنه. آقای اسماعیلی، من این دکتر رو عرض بکنم نمیدونم چرا کم گفته میشه یا اصلا من که ندیدم گفته شده باشه. پرچم این رژیم کودک‌کش رو شما ببینید، کدام پرچمی در دنیا، پرچم ملی یک مثلا کشور، ابعادی برای کشور خودش داره به تصویر میکشه که فراتر از مرزهای سیاسی که خودش قبول داره؟ از نیل تا فرات، از زورگویی شما از همون پرچمتون معلومه. یعنی چی؟ یعنی از این ور باید عراق هم بگیرید، یعنی از اونجا باید سوریه هم بگیرید، یعنی از بخش از آفریقا هم باید بگیرید، تا نیل، از این سمت تا فرات. ما موضع دفاع اصلا رو پرچم. خیلی عجیبه های اسماعیلی،
مصری هایی که واقعا اینجا دارن خیانت میکنن، آره. یه گذرگاه رو باز نمیکنن. واقعا اگر به تفکر و اندیشه های اینا فکر بکنن یه روزی باید منتظر باشن خودشون.
اصلا یعنی چی که روی این رژیم کودک‌کش رو پرچمش ابعادی که برای خودش به تصویر کشیده فراتر از ابعادی که حتی خودش هم الان ادعا داره؟ یعنی چی؟ یعنی ما میخوام بگیرم خودش داره داد میزنه رو پرچمش، رو علم خودش نوشته به تصویر کشیده نیل تا فرات رو من میخوام بگیرم. بعد شما میگید نه حالا اینا یه کشوری بدید به اینا. خب اینا نتیجه شده همین دیگه، این زیاده خواهی که اینا وارد این قلم رو بشن قطعا به نیل تا فرات هم اکتفا نمی کنن. و با این روی کرد و جهان بینی که دارن قطعا میگن کل کره زمین برای ماست. خب پس ما یک روی کرد دفاعی نسبت به مسئله داریم. اصلا فرقی برای اینها نداره که تو مسلمانی، شیعه، سنی، مسیحی، زرتشتی، چی؟
بله.
میگه اینها مال من است، این سرزمین ها مال من است، من میخواد قصد کنه. حالا من چون تا اینجا به بحث عقیدتی رو نگفتم، دفاع ما های عقیدتی یا سیاسی این مراتب رو گفتم، به خاطر اینکه در تمام این مواردی که عرض کردم عقیده ما جاری و ساریه. یعنی اگر دفاع میکنیم عقیدتی هم دفاع میکنیم، اگر مراتب انسانی رو در نظر میگیریم عقیدتی مراتب انسانی رو در نظر میگیریم. اگر ما در مقابل اینها قد علم میکنیم برای دفاع از خودمون، اصلا کار نداریم اون ماهیتش چه باشد در یه مرحله ای، اونم مبنای اعتقادی برای خودمون داره. دفاع از نفس واجبه بر ما، دفاع از نفس خودمون داریم میکنیم. اما در تمام این مراحل اون اعتقادات ما جاریه و برای همین ها مبنای اعتقادی هم داره.
چی حالا؟ حالا چون بحثمون به همجا کشیده شد، این مبنای اعتقادی ما در دفاع از فلسطین، حالا بحث دفاع یه بحثه، بحث دشمنی ما و مقابله ما با جنایتکاران اسرائیل هم یه بحثه، ولی این مبنای ما در دفاع از فلسطین و مردم فلسطین، مبنای اعتقادیمون رو میخوام بفهمید.
بله. ببینید ما اون چیزی که زیاد گفته میشه رو من اینجا کمتر میگم، به اون چیزی که کمتر گفته میشه دوست دارم بیشتر بپردازم. یکی همون موضوع مظلوم و دفاع از مظلومه که من تیتروار فقط اینجا بهش اشاره میکنم. اما اون مبنایی که ما برای اعتقاد داریم، ببینید امام سجاد علیه السلام یک دعایی دارن در صحیفه شریفه سجادیه. در اونجا عبارتی رو و دعایی رو دارن تحت عباراتی و من میخوام ببینیم این دعا رو با هم، این امرای اعتقادی رو ببینیم به چه شکله. امام سجاد علیه السلام در چه دوره‌ای داره زندگی میکنه؟ دوره حاکمان بنی امیه. آیا اینها ظالم نیستن؟ آیا اینها دشمن اهل بیت نبوده اصل و اساس روی کار آمدنشون؟ بله بوده. اما شما ببینید این دعای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی است. و کان من دعائه علیه السلام لأهل ثغور، برای کسانی که دارن مرزبانی میکنن از محدوده‌ای، که اگر خود امام سجاد علیه السلام مورد تهاجم بخواد قرار بگیره، اینها که در مقابلش میستن، مردم اونجا بخواد مورد تهاجم قرار بگیرن، اینها اصلا در مقابلش میستن. امام سجاد علیه السلام دارد برای نگاهبانانی که دور تا دور دولت بنی امیان، دولت جنایتکار بنی امیان که از ریشه اینا جنایت کرده دشمن اهل بیتن، برای اینها دعا میکنند. برای چی؟ ببینیم دعا رو. اللهم صل علی محمد و آله و حسن صغور المسلمین به عزتک. این مبنا، خب اونها الان حقیقتا ما مرز با یهود همین مرز است، مرز با اون یهود رژیم حرامزاده کودکش همین مرزی که در فلسطین وجود داره. خب ما باید چه کار بکنیم؟ آیا اعتقادی به این مبنا نگاه میکنیم؟ امام سجاد علیه السلام چطوری داره رفتار میکنه؟ امام سجاد علیه السلام دوره بنی امیه، یعنی این افرادی هم که اونجا هستن، تو برخی از شروح صحیفه سجادی هم دیده بودم به این اشاره شده بود، این افرادی که اونجا هستن شاید در زمان خود معاویه اصلا اونجا به کار گماشته شدن، درسته. اما امام سجاد دعا میکنه به خاطر چی؟ به خاطر حفظ اون امنیتی که باید داشته باشن. خب این یه مبنای اعتقادی. نکته دوم، من یک نکته رو عرض بکنم، یک روایت عبارتی در نهج البلاغه خیلی مهمه. ببینید ما با بقیه مسلمان ها بخواهیم یا نخواهیم در مقابل این قوم وحشی قرار گرفتیم. امیرالمومنین علی علیه السلام یک مواجهه ای دارن با یک یهودی و اون شخص یهودی که آمدن به امیرالمومنین طعنه و کنایه ای زدن که عقاید اهل سنت رو در بر می گرفت. خب امیرالمومنین در مواجهه با این چه کار کردن؟ دو تا راه به ذهن هر انسانی می رسه. یک یهودی آمده به شما داره طعنه می زنه و حرفش اینه، با هم روایت هم ببینیم. آمدن اون بعضی از یهودی ها گفتن شما پیامبرتون رو دفن نکرده بودید، اختلاف خوردید. راه اولی که به ذهن آدم میرسه اینه. امیرالمومنین بفهمید که ما اون رو اصلا قبول نداریم. آسمان کاذبن، قادرن، خائنا، فاسقن، فاجرا، و این اعتقاد ماست، درست اعتقاد امیرالمومنین هم بوده. خب این یه راهه. اما امیرالمومنین چی جواب داد در مقابل یک یهودی؟ دیگه اینجا هم امیرالمومنین کنار اهل سنت نذاشت، کنار رؤوس اعتقاد اینا گذاشت. امیرالمومنین فهمود که ما اختلافمون در خصوص او ببخشید، یعنی پیامبر نبود، ما در خصوص آنچه که صادر شده از پیامبر اختلاف کردیم، اما شما قومی که دارید به ما طعنه میزنید پاهاتون خشک نشده بود، از آب گذشته بودید، گفتید به پیامبرتون که میشه برای من بت بذاریم، بتای قشنگی دارن. یعنی امیرالمومنین، این مغز خود آدم واقعا ناراحت میشه، میبینه کسایی که اعتقادات مذهبی دارن جای تحت تأثیرن و به خطای فاحش میفتن، امیرالمومنین در مقابل یهودی که طعنه میزند به امیرالمومنین به خاطر رفتار خلفا، خود امیرالمومنین چه پاسخی میده؟ میگه شما دیگه نهایت بر ما تعیین تکلیف کنید، شما دیگه اینجا ادعا نداشته باشید، شما پیامبرتون زنده بود در مقابل پیامبرتون ایستادید. یعنی در اصل مسئله توحید به اونقدر صریح در زمان حضور و ظهور پیامبرتون اومدید با هم دیگه اختلاف کرد. خب اینا یه مبنای اعتقادیه برای ما. یعنی اگر ما مسلمان حاشیه و سنی با همه مذاهبی که هست در مقابل یهود قرار گرفتیم، سیره امیرالمومنین رو می‌خوایم، امیرالمومنین داره برمیگردونه مسئله رو به خودشون، به خود همین کودک‌کش، این مبنای همین کودک‌کشی هاست، این دیدگاهی که داشتن، طعنه زده، این ناسبی بوده احتمالاً، دیگه با همین روالی اومده صحبت کرده، ما هم همین شیوه رو در پیش می‌گیریم. چرا ما بیستیم در مقابل اون رژیم حرامزاده کودک کش؟ به خاطر اینکه مثلا با اهل سنت اختلاف داریم، اختلافات ما سر جای خودش، کنار راه های حل کردنش هم مشخصه چیه تو اعتقادات ما، اما ما قطعا در کنار بقیه مذاهب میستیم در استدلالمون، در دفاعمون، در جانمون، در مالمون، تا زمانی که این وحشی‌ها دارن علیه ما جنایت میکنن.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. دوستان عزیز همچنان با شما هستیم، برنامه زنده داغ بر دل نشسته که به مناسبت این اتفاقات و وقایع اخیر تقدیم حضور شما میشه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. و دیگه حالا ماها واقعا چیزی جز این که به ساحت نورانی مولامون، آقامون، امام زمان علیه السلام متوسل بشیم و از ایشون درخواست بکنیم، چیز دیگه به ذهنمون نمیرسه. و بر هر صورت دعا میکنیم برای ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. دوستانای بیننده هم لطف میکنن پیامهاشون رو هم به دست ما میرسونن که ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. من اشاره بکنم به تعدادی از پیام‌های شما عزیزانی که لطف کردید، ارسال کردید، ابراز همدردی کردید. عزیز بیننده‌ای گفتن که 910 چهار شماره پایانی 8960. سلام و درود. علیکم السلام. گفتن به خدا قسم از دیشب که خبر و تصاویر حمله رژیم اشغالگر قدس رو دیدم، خواب از چشمام گرفته شده. این اوج نامردی و بیشرفی و رذالت است که یک رژیم اینقدر نامرد باشه و به بچه‌ها و زنان و مجروحین هم رحم نکنه و مورد اصابت موشک قرار بده به امید نابودی رژیم منحوس اسرائیل. خیلی ممنونم. باز بیننده عزیز دیگه‌ای آقای محمودی از تهران پیام فرستادن، گفتن قطعا حضور میلیونی مردم در شهرهای سراسر دنیا بالاخره دولت مردانش را مجبور به موضع‌گیری بر ضد نسل کشی اسرائیل خواهد کرد. اتحاد همه ملت‌های جهان بر ضد اسرائیل باید از امروز کلید بخورد. سازمان‌های حقوق بشری جهانی هم باید برای نتانیاهو و بن‌گویر و دیگر مقامات بلندپایه ارتش اسرائیل حکم جلب و پیگرد قضایی به اتهام نسل کشی علیه بشریت را صادر کنند و آنها را به دادگاه جنایتکاران جنگی بکشانند. از شما ممنون هستم. 912 چهار شماره پایانی 4582 پیام فرستادن و گفتن که باید کمیته حقیقت یاب همراه با نمایندگی کشورهای مسلمان هر چه زودتر دست به کار بشن. اسرائیل داره سعی میکنه نشون بده که کار خودش نبوده و میگه خود حماس به اشتباه زده. که حالا ما سعی میکنیم برخی از این سوالات و شبهاتی که مطرح هست در فضای مجازی و حالا این در واقع مظلوم نمایی هایی که از روزای اول شروع کرد اسرائیل جنایتکار، که یکی از دروغاش این بود دیگه، اون روز اول اعلام کرد که جبهه مقاومت حالا رزمندای حماس تعداد زیادی از بچه‌ها رو سر بریدن، فقط یه ادعایی رو مطرح کرد، بعد حتی نتونست یک عکس، یک تصویر، مدرک و سند ارائه بده. و بعد از چند روز دیدن یکی یکی اون خبرگزاری ها و حالا سایت ها و صفحاتی که این رو مطرح کرده بودن به طور کلی تکذیب کردن، گفتن نه اصلا همچی چیزی وجود نداشته. و بدتر از اینه که رئیس جمهوری که آدم حالوی اصلا چپ و راستش هم نمیفهمه مسیر رفت و آمد و خلاصه هر بارم که به یک کسی آدم فرضی دست میده، این هم باورش شد، این هم اومد رسما اعلام کرد که چنین اتفاقی افتاده و بعد معلوم شد که یک دروغی بیش نبوده و خودشون بدبخت و بیچاره و سرفکنده شدن.
من آقای اسماعیلی ببخشید من این شبهه رو یه لحظه اشاره بکنم بهشون، حالا تو پیام بزرگوار که آقا حماس اشتباهی زد و اینها. ببینید جدایمون بحثای کارشناسی در موردش میشه، اولا اینا خودشون اومدن اونچه که منتشر شد گفتن که ما که از قبل گفته بودیم بیمارستان رو خالی کنید، این ادعاتون چیه، این تکذیبتون چیه. مسئله بعدی تصاویری منتشر کردن که بله این برگشت راکته، که برگشت راکت ها هم از لحاظ زمانی برای خیلی قبل بوده و همین که برخی گفتن اصلا برای فلسطین نبوده، برای سوریه بوده. نکته بعدی و مسئله اساسی این است که برخی از این راکت ها چون اونها معمولا اونها با موشک حمله میکنن و مقاومت با راکت پاسخ میده، ما بعضی وقت این راکت های حماس برخورد کرده با بخش های سرزمین های اشغالی، فعالیت شده مثلا یه جایی برخورد بکنه توی یک راکت، ببینید یک موشک برخورد بکنه این همه کشته بده، میخواد بگید اونجا تجمع جمعیت زیاد بوده؟ باشه میذاریم کنار،
اگه اینجوری
بالاخره یک دهم
شده بود
یه دونه، یه موردش آقا 1000 نفر 500 نفر 700 800 نفر، بابا یه موشک حماس بعد میخواد 100 نفر رو بکشه یه جا، چرا همچین اتفاقی نیفتاده؟ قدرت تخریب موشک ها چیکار میتونید بکنید؟ البته یک مطلبی پخش شد که باقی مانده این موشک ظاهرا پیدا شده، حالا اون چیزی که منتشر شد من دسترسی برای تحقیقات عمیق‌تر نسبت به این نداشتم. اما پیدا شده بخشی از این موشک و مشخص شده که از همون جنس موشکایی است که قبلا می‌زدن. و جالبه اگر همچین اتفاقی افتاده باشه و اگر این خبر درست باشه، بخشی از این موشک پیدا شده باشه، خدایی که بدن فرعون رو سالم نگه می‌داره تا درس عبرت بشه، همین خدا می‌تونه بخشی از این موشک رو نگه داره، منهدم نشه، تا در دهان این یاوهگوهایی که جنایت رو کردن و بالا دارن گردن دیگران میاندازن، در دهان اینها بخوره و علم بشه در مقابل آنچه که میخوان بگن. دیگه موضع‌گیری های جهانی و بین المللی هم نشون داد که نه با این کارا دیگه نمیتونن این قضايا رو
دیگه گذشته این دورانی که شما بیاد جنایت بکنید و
خیلی دامنشون حالا مثلا
بخواید گردن کسی بزنید، دیگه مردم هوشیارن، فضای مجازی و اصلا فیلم ها هم منتشر شده، نوع صدایی که از این موشک ها در واقع در میاد و وقتی که به زمین میخوره و اون راکت هایی که در واقع جبهه مقاومت و رزمندگان حماس وقتی که حالا میزنن و بعضی هاش خیلی کم خلاصه به زمین میخوره، اصلا نوع صدا و اون قرشی که داره این موشک های هدایت شونده است و دقیقا معلومه. زمینه که خودشون هم اعتراف کردن ما میخواستیم حیات بیمارستان رو بزنیم. امروز هم من یه خبر رو اینجوری دیدم که حتی دیگه دیدم خیلی داره کار خراب میشه، اوضاع داره خیلی بد میشه، گفتن ما میخواستیم حیات رو بزنیم، در حالی که تعداد زیادی از این بچه ها، خانواده ها همه اتفاقا پناه برده بودن به همین حیات بیمارستان. فیلمش منتشر شده، بچه ها دارن تو حیات بازی میکنن، یه جوانی هست داره اونها رو سرگرم میکنه، خلاصه باشون بازی میکنه که بچه ها از نظر روحی روانی انرژی پیدا بکنن. پس فرقی نمیکنه در هر صورت جنایتی که شما مرتکب شدید.
اسماعیل عزیز، حالا باب لطیفه رو عرض نمیکنم، از باب شباهت دارم عرض میکنم. شخصی بود اسمش پدرام فلان بود، اسم مرکبش بعد پدرام اسم خیلی زشتی بود، یه لقب خیلی زشتی بود، گفتن اسم زشت رو عوض کن. اومد اسمش رو گذاشت، مثلا عرض کنم یه اسم دیگه گذاشت فلان، پدرام رو عوض کرد. ما بیمارستان رو نزدیم، حیات بیمارستان رو خوش خیلی غلط کردید، اصلا به بیمارستان حمله کردید. حیات بیمارستان اگر اونجا منطقه نظامی و مملو از بیمار اونجا، وقتی این همه جنایت کردید، اگر همچین حرفی هم زده باشن مثل همون پدرام فلانه که اسمشون اومدن عوض کردن، راه به جایی نمیتونن ببرن دیگه، تمام شد.
بسیار خب، خیلی ممنونم. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم و دست توسل به ساحت نورانی امام زمان از این غم ها و مصیبت ها داریم.
کاری کرد همه بخونیم از عمل بلا، از عمل بلا یعنی عزیز فاطمه در بین ما نیست در حل خفا، یعنی که جا برای او در دیده ها نیست، در دیده و نیست. از عمل بلا یعنی عزیز فاطمه در بین ما نیست در حل خفا، یعنی که جا برای او در دیده ها نیست، آره در دیده ها نیست. الهی از عمل بلا و بر حق خفا، كشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاب أدركني الساعة العجاء بحق محمد وآله الطاهرين.
اللهم أجل وليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. واقعا مردم عزيز بیننده‌های نازنین با تمام وجود دعا بکنید. نگید که چه دعا چه فایده ای داره، باید یه کاری کرد. بله، بالاخره باید یه کاری کرد. اونهایی که در یک جایگاهی هستن انشالله دعا اون کار خودشون رو انجام میدن انشالله به موقع، ولی دعای ما قطعا اثر داره. هر کدوم از ما دعا بکنیم، الدعا سلاح المؤمن، سلاح مؤمن، سلاح ما دعا کردن. انشالله با تمام وجود دعا بکنیم، خدا گشایش خواهد کرد و انشالله روزی شاهد هم نابودی اسرائیل و هم پیروزی مردم مظلوم فلسطین خواهیم بود. خب، اما تلفن داریم. جناب آقای طالبی از خراسان جنوبی روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای طالبی خدمت و سلام میگم، بفرمید.
سلام علیکم ورحمت الله.
ارادتمند، بفرمید برادر. الحمدلله، خدا رو شکر.
بخیر، ممنون از شبکه خوبتون. خواستم بگم که بسم الله الرحمن الرحیم، اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. این جنایت رژیم تفاک و خونریز اسرائیل قاطب در حمله به بیمارستان غزه که واقعا موجب کشتار بیرحمانه مردم مظلوم و بیدفاع فلسطین شد و واقعا قلب هر انسان با وجدانی رو جریحه دار کرده. خب متاسفانه این اقدام هولناک در سایه حمایت آشکار کشورهای مدعی حقوق بشری و سکوت مجامع بین المللیه و یه برگ دیگری از عزمتون که جنایات بیشمار این رژیم رو نشون میده واقعا. و بیش از پیش خب حقانیت این ملت مظلوم رو هم اثبات میکنه که واقعا مظلومن ملت غزه. این جنایت ضد بشری یکی از نشانه هایی از اوج ضعف رژیم کودک‌کش اسرائیل داره که در برابر مقاومت شجاعانه مردم غزه واقعا این ضعف رژیم رو نشون میده و انشالله بیشک این مظلومان و خونشون، یعنی خون این مظلومان، یه تومار ظلم و ستم رو انشالله در هم خواهد پیچید. یه جمله هم دارم آیه با منافقین و رفقای اسرائیل در داخل کشور، مخصوصا آیه عبدالحمید که دم از ظلم میزنه و اینا، خواستم فقط همین جمله رهبر معظم انقلاب بگم که شجره خبیث اسرائیل بیشک انشالله نابود خواهد شد
انشاءالله.
اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الکفر و اهله. ممنون از برنامه خوبتون، التماس دادم.
ممنونم آقای طالبی عزیز، تشکر، خدا نگهدارتون باشه. انشاءالله بریم به مشهد مقدس. آقای قفاری روی خط ارتباطی ما هستن و سلام و درود خدا بر مردم مشهد و رضا که الحق و الانصاف دیشب مردم خیلی عالی به صحنه اومدن و کاری بسیار ارزشمندی که تولیت محترم آستان مقدس حضرت علی ابن موسی رضا آستان رضوی انجام دادن، هم پرچم بر گنبد طلایی امام رضا علیه السلام رو تعویض کردن همون شب و نشان سیاه به معنای عزا و همچنین نقار خانه حرم فعلا رو گفتن به صدا در نخواهد آمد برای مردم مظلوم غزه. آقای غفاری سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمند بفرمایید.
شب شما بخیر.
سلامت باشید. متشکرم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم آقای غفاری.
بنده عرض سلام و ادب اولا خدمت شما و دستاندرکاران برنامه زیباتون و همچنین خدمت همه بینندگانی که صدای بنده رو میشنون. در رابطه با این حمله اسرائیل جنایتکار به سرزمین غزه، بنده باید عرض کنم خدمتتون که اینجا یک فاجعه انسانی در حال رخ دادنه، یک جنایت جنگی دارن انجام میدن. عمق فاجعه مخصوصا در این حمله که دیشب به بیمارستان کردن، عمق فاجعه به حدی بود که حتی خودشون بعد ارتکاب این عمل شنی در حال دست و پا زدن هستن برای اینکه بگن این بیمارستان رو ما حمله نکردیم. ولی عرضم به خدمتتون که مثل همون قبل، مثل سگ دارن دروغ میگن. همه این جنایت ها کار خودشون هست. خدا انشالله ریشه این ظالمین رو از زمین برکند انشالله.
انشالله. خیلی ممنونم آقای غفاری عزیز. خدا به شما سلامت بده انشالله. و ممنون از اینکه تماس گرفتید و نکاتی که بیان فرمودید. خدا نگهدارتون باشه. اما بریم به ایزه. محمد آقا روی خط ارتباطی هستن. آقا محمد سلام به شما.
سلام علیکم. شما بخیر.
ممنونم، تشکر، بفرمایید.
سلام و درود دارم خدمت شما مجید محترم و استاد حسینی عزیز.
سلامت باشید.
همچنین تسلیت عرض میکنم این جنایتی که توسط رژیم صهیونیستی توی فلسطین انجام شد خدمت آقا امام زمان و خدمت شما بزرگوارم.
سلامت باشید.
من یه عرضی داشتم. ما از پارسال تا حالا درگیر دو تا فتنه هستیم. یکی این فتنه صهیونیستی زن زندگی آزادی و یکی هم این فتنه که حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان و کشتار مردم. برای من این داشتم به این موضوع فکر می‌کردم، گفتم باخرم که کدوم بمبارا خطرناک داره. من این خیلی برام سواله. بمباران فرنگی که باعث شده یه عده از مسئولین ما، یه عده از مردم، حتی انقلابی ما منفعل بشن در برابر گناهان علنی در مقابل وظیفه امر و معروف و نهی از منکر که بزرگترین واجباته، بعد این همه گناه تو سطح جامعه اتفاق میفته، به جوش و خروش نمیاییم، شبا نمیریزیم بیرون. این که ما به خاطر جنایتی که توی فلسطین اتفاق افتاده عصبانی میشیم و خروش میاییم بیرون، شبانه میایم بیرون شعار میدیم، خیلی خوبه که احساساتمون اینطوری لبریز میشه. ولی من سوال من اینه، این جنایتی که هر روز داره اتفاق میفته، اونم بمباران فرنگی توی فضای مجازی، توی شبکه‌های ماهواره‌ای، دارن ذهن و قلب و روح جامعه ما رو تسخیر میکنن و استعاله فرهنگی رو دامن میزنن. چرا واسه این جور مواقع ما جوش و خروش نداریم؟ بمباران فرهنگی، تو بمباران فرهنگی جوانای ما عاشق دشمن میشن، ولی تو بمباران بیمارستان کسی عاشق دشمن نمیشه. فلسطینیا عزمشون جدی‌تر میشه، ولی توی بمباران فرهنگی ما جوانامون از دست میدیم. ولی جالب اینجاست که نه تنها خیلی از مذهبیون ما، سخنرانان ما، تریبوندارای ما تو اینجا مواقع هیچ صداشون در نمیاد.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمد، آقای عزیز تشکر از شما، انشالله که موفق باشید و از اینکه تماس گرفتید و نکاتی رو فرمودید ممنونم. آقای مرادی از کرج روی خط ارتباطی هستن. آقای مرادی سلام علیکم. خب ارتباط قطع شد با آقای مرادی. خیلی ممنونم از دوستان از بیننده‌ای که همراهی میکنن تماس میگیرن. ما چون دیگه وقتمونم محدوده، چند تا نکته هم باقی مونده، انشالله حالا شبهای آینده قرار هست که جان
آقا محمد از ایزه نکته‌ای که فرمودن سوال
بله که... بله حالا این رو عرض بکنم که فکر می‌کنم حالا شبهای آینده قرار هست که این برنامه انشالله ادامه داشته باشه و دوستان روشنگری بکنن در خصوص این مباحثی که مطرح.
فکر می‌کنم فرشام آیت الله حسینی خزرین قرار هست این برنامه
انشالله
کارشناسی بکنه. آقا محمد عزیز فرمودن که ما بعضی وقتا در مقابل یک همچین جنایت‌هایی عکس العمل نشون میدیم، مردم میان تو صحنه و واقعا هم تو صحنه اومدن عجیب، یعنی بدون برنامه ریزی قبلی مردم یه دفعه جمع شدن در شهرهای مختلف. تهران دیشب حداقل تا ساعت 3:30 مردم بیرون بودن اونجایی که من میدیدم. و چرا در مقابل بمباران فرهنگی همچین جوششی نیست؟ خب ببینید عکس العمل متناسبه با اتفاقی که افتاده. معمولا این دست از اتفاقات و این جنایت ها ناگهانیه، مسائل فرهنگی نرم و آرومه، ناگهانی نیست. خب در مقابل مسائل فرهنگی باید چه کار کرد؟ متناسب باهاش، یعنی همونطور که نرم و آروم پیش میاد باید در کنارش نرم و آروم خونسا بشه. گاهی هم عکس العمل انفجاری نیاز داره، بله، ولی عکس العمل این چنینی مثل رفتارهای نظامی، این جنایت ها، خب اون متناسب با همون رفتار آنیش عکس العمل میخواد. ما در همین شبکه داریم همین کارو میکنیم. یعنی اگر حالا امروز رفتیم و در این تظاهرات بودیم و شعار دادیم و علیه این رژیم حرامزاده کودک کش، الان اومدیم برنامه داریم مباحث علمی شو مطرح می‌کنیم، شواهدش رو بررسی می‌کنیم. سعی ما این است که هر دو طرف رو داشته باشیم و هیچ طرف رو کوچک و ضعیف و حقیر نبینیم، هر دو رو متناسب با خودش پیش ببریم.
بسیار خیلی ممنونم. آقای حسینی یکی از شواهدی که مطرح می‌کنن و البته خال معلومه که چه کسانی دامن می‌زنن به این دست شواهد، چون مردم در واقع جمهوری اسلامی علنا اعلام کرده حمایت می‌کنه از فلسطین، از غزه حمایت می‌کنه، اینکه بعضی ها این شبهه رو مطرح میکنن که حالا مثلا فلسطینی ها یا به ویژه مثلا میگن غزه اینها ناسبی هستن، ما چرا باید مثلا از اینا که ناسبی هستن حمایت بکنیم، دفاع بکنیم؟
بله برخی ها میان نسبت به این مسئله ابراز اظهار نظر میکنن، خواستم اگه ابراز شبهه دیدم نه خیلیشون اصلا به عنوان سوال شبهه نمیپرسن، حکم میدن. خب من به عنوان کسی که چندین ساله با افراد مختلفی در خود فلسطین در ارتباط هستم، بودم و هستم، حقیقتا اگر این مسئله که اینها ناصری بودن بود، خود من جدای تمام سیاست‌ها که حتی بخواد کشور داشته باشه، اگر اینا ناصری بودن روشنگری می‌کردن نسبت به این مسئله. واقعیت اینه که دروغه، واقعیت اینه که تهمته. من به بعضی از این اهل فلسطین و حتی اهل غزه که میگم همچین حرفی گاهی در موردتون زده میشه، اینا داری بروزهای دیگه‌تون رو پررنگ کنین، حقیقتا تعجب می‌کنن، میگن یعنی چی؟ چرا باید همچین حرفی نسبت به ما زده بشه؟ میگن خب همینطور که نسبت‌های دیگه‌ای بهتون داده میشه، این نسبت هم کهی داده میشه. مسئله اینه که خب آیا همه اهل فلسطین و غزه ناسبیان؟ نه. چرا؟ من با یک بزرگواری داشتم صحبت میکردم، ایشون گفت همه فلسطینیان ناسبیان. گفتم دلیل شرعی چیه برای این حرف؟ گفت تاریخ نوشته. من نمیدونم واقعا برخی از افراد تاریخی که میخونن فرق داره با اون تاریخی که ما داریم میخوریم که یه چیزایی میبینن این ور نیست. اگر یه چیزایی میبینید ما ندیدیم بیارید به ما نشون بدید. خب اون منطقه افراد مختلف مذاهب مختلفی در طول تاریخ بودن، اما این مسئله که بگیم همه اینا ناسبی هم چه عدل شرعی واقعا براش داریم؟ حالا برخی میان قاعده ناسبیگری رو میخوان گسترده بگیرن که این اصلا بس دیگه مختص فلسطین نیست، خیلی ها در اون دایره ناسبیگری میفتن، چرا رو فلسطین میاد میگید اینا فقط ناسبی؟
بله.
اما نکته ای که هست آیا در اون منطقه ناسبی هست یا نیست، بینی و بین الله من ندیدم، بحثم کردم با شما، اتفاقا تو بحث کلامی هم با هم دیگه بحثمون سر جای خودش اون چه که به ذهنمون میرسه کمک برای بحث مقاومت سر جای خودش. آیا در اونجا ناسبی هست؟ نیست. ممکنه باشه، مگر در ایران ناسبی نیست؟ اینهایی که تو توییتر فارسی بعضی فعالیت میکنن و جسارت میکنن نسبت به اهل بیت علیهم السلام، از مشتری و زحل که این توییتا رو نمیزنن که، چه بسا برخیشون توییتر. مگر پرچم ابی عبدالله علیه السلام در ایران فتنه‌گران مگه آتش نزدن؟ حالا بیان مسلمان ها بگن ببین اینا دشمن پیامبر و اهل بیتن دیگه، بینو کمک نکنیم. یه سوال واضحه دیگه، مگر در عراق افراد ناسبی ممکن نیست وجود داشته باشن؟ بله ممکنه وجود داشته باشن، در طول تاریخ قبلا بیشتر هم بوده. اما آیا حالا که داعش به اینا حمله کرد دیگه نریم سراغشون؟ میگیم نه. آیا گروه دیگه به اینا حمله کرد، به مردم عراق حمله کرد؟ آقا توی اینها هم ممکنه ناسبی باشه. من شام، تاریخ شام دیگه مشخص و واضحه. حالا ما نریم کمک بکنیم به مردم شام، چون چند نفری اونجا ممکنه ناسبی وجود داشته باشه. اتفاقا میگیم اگر شما از مظلوم دفاع بکنی بینی ناسبی به خاک مالیده میشه. ناسبی چه میخواد؟ ناسبی آیا عزت مسلمان ها رو میخواد واقعا؟ آیا عزت مردمی رو میخواد که الان در فلسطین هستن، در غزه هستن؟ واقعا ناسبی همین رو میگن؟ همون افرادی که هشتگ های ضد اسلام میزدن همین الان شدن که مدافع کی؟ مدافع همین رژیم حرامزاده کودک کش. تناسب رفتاریشون مشخص توی سیستمی هستن. این که ما بخوایم بگیم اینا ناسبیان، حقیقتا اسماعیل عزیز شرعاً برا ما نیازه که بیانیه براش داشته باشیم. همینطوری یک حرفی رو بزنیم این نمیشه و واقعا بر روز قیامت پرسوک آقا اهل سنتن؟ بله اهل سنتن.
بله
آیا ناسبیان؟ ادله ما برای اهل سنت بودنشون ادله داریم. مادر طرف شهید شده اومده میگه این اقتداش به ابی عبدالله بوده، نقل به مضمون در فلسطین. این حرفا اینها رو واقعا یه ذره در موردش تجدید نظر بکنیم، واقعیت رو بگیم. ناسبی بودن بگیم، ولی ادله وجود نداره. شیعه بودن بگیم، سنی هم بودن بگیم. این حرفا حقیقتا باید روز قیامت اگر کسی بگه مردم غزه ناسبیان، همه مردم غزه فلانن، چنان چنان، حقیقتا باید در مقابل خود پیامبر اسلام و خداوند پاسخگو بشه. بله. چون تو ناسبی بودن یک تهمت میشه اینجا.
بله این اهل سنتی که محب اهل بیت هم اتفاقا هستن، شما این رو یه جستجوی خیلی ساده انجام بدید، در غزه مسجد هست به نام حضرت علی بن ابی طالب، به نام مولا امیرالمؤمنین، مسجد هست به نام حضرت زهرا، مسجد حضرت فاطمه از زهرا، و اینها چیزایی است که هست، واقعیتی است که وجود داره. هفته گذشته در همین قم مراسمی برپا شد که یکی از طلبهایی که اینجا مشغول تحصیل هست، پدرش در غزه شهید شد، شیعه هم بودن، پدرشون در غزه به شهادت رسید، اینجا فرزند برای پدر مراسم عزا گرفتن و خلاصه ایشون برای تحصیل علم آماده بود، گفت ایشون اعلام میکرد که من خانواده‌ام و تعداد زیادی از بستگانمون همه شیعه هستیم. در همین غزه، در همین غزه ای که شاید بعضی‌ها باورشون نشه، بر صورت ایشون داره تحصیلات حوزوی رو در قم داره. سوال دیگه که مطرح میشه این که آقای حسینی میگن که مثلا این فلسطینی‌ها خب خودشون مقصرن، یه روزایی مثلا اومدن این زمین‌ها رو فروختن با قیمت خوب مثلا به اسرائیلی ها و اینا هم کم کم آمدن این زمین ها رو خریدن و صاحب زمین شدن و نهایتا شد این اتفاقی که الان داریم میبینیم و خیلی از منطقه فلسطین به دست اسرائیل افتاد.
بله برخی ها میان همچین ادعایی رو مطرح میکنن. واقعا من ناراحت شدم، دیدم یکی از برنامه هایی که در صدا و سیما بود، حالا این سوال و شبه مطرح شد، خوبم بود که مطرح بشه، پاسخ داده بشه، اما پاسخ درخوری داده نشد نسبت به این سوال. من میخوام تو سه مرحله نسبت به این پاسخ بدم. عزیزان دقت بفرمایید، روش پاسخ دادن بعضی از سوالات، خب به واسطه این سوالات یک بخش از مسلمان ها دارن متهم میشن، یک بخش از شیعیان هم به خاطر دفاع از اون مسلمان ها دارن متهم میشن. جواب اینها رو باید بدونی به چه شکلی. میان میگن که آقا اینا زمین هاشون رو فلسطینی ها فروختن به این یهودی هایی که در اون منطقه بودن، پس دیگه حقی ندارن. اولا این که این پاسخ پرتکرار، چون زیاد گفته میشه من کم میگم، چند درصد زمین ها بوده؟ 2%؟ 3%؟ نهایت ادعا تا چند درصده؟ زیر 10%. نهایت ادعایی که بخواد مطرح کنی زیر 10%. خب چند درصد اونجا رو شما گرفتید؟ این یک. البته پاسخ کاملی نیست، عرض میکنم. نکته دوم، آقای اسماعیلی عزیز، واقعا من نمیدونم بعضی چرا به حرفی که دارن میزنن در حد چند ثانیه به این شبهشون هم فکر نمیکنن. مگر فروش زمین ملکیت برای یک رژیم دیگه میاره؟ الان مثلا ایرانی ها در بعضی از کشورها اونجا منزل و زمین خریدن، اونجا ساکن هم هستن. خب الان بیان بگن ما یه رژیم میخوایم اینجا رو اندازی کنیم، موشک هم میخوایم بیاریم اینجا مستقر کنیم، هواپیما هم میخوایم بیاریم اینجا مستقر کنیم، دولت هم برای خودمون، پلیس هم پلیس خودمون. حرف خنده‌دار اینهاست. آخه آدم بعضی وقت تعجب میکنه از این رفتار متناقض. ادعی که بعضی‌ها که میان همین مسائل رو مطرح میکنن که مثلا فلسطینی‌ها زمین فروختن، که با این ادعا هم کذبه به نسبت اون درصدی که حتی گفته میشه، همین‌ها بعضی وقت‌ها میان میگن آقا همه اتباع رو بریزید از کشور بیرون. خب تویی که قبول داری اگر فلسطینی زمین فروخته به یهودی پس اون سرزمین برای یهودیه. چند میلیون افغانستانی توی ایرانن، یه تعداد قابل توجه از اینا زمین بخرن یه شهری، چه اشکالی داره اونجا بشه کشور براشون دارن؟ جواب نقضی میدن بهشون. بله. بابا قواعدتون رو یه جوری بچینید به هم دیگه نخوره. این نکته دوم. نکته سوم اسماعیلی عزیز، اتفاقا این ادعا تیر خلاص بر ادعاهای این رژیم حرامزاده کودکاش. اینها دوباره مرور کنیم شبه رو، یهودی ها آمدند از فلسطینی ها زمین خریدند پس آنجا برای صهیونیست هاست کودکاش هاست. زمین شما ادعا میکنید قبلا مال فلسطینی ها نبوده، اگه مال اینا نبوده پس چرا از فلسطینی ها میگید ما خریدیم؟ همین که ادعا میکنید ما زمین از فلسطینی خریدیم، یعنی قبل از اینکه شما بیایید اونجا رو غصب بکنید مال فلسطینی ها بوده. اصلا نابودتون میکنین شبه، بخشی از این شبه نابود کنندی تمام اون اسطوره سازی های ذهنی شما در مورد اون سرزمینه. پس مشخص میشه فلسطینی اونجا بوده که شما اومدید ادعا میکنید که ما پول حراممون رو دادیم به اینها و اینا رو غصب کردیم و گرفتیم. فلزا این سه مرتبه سه پله پاسخ رو باید برای این شبه مد نظر داشت. حالا اینو باید چیکار کنه این افرادی که اومدن اونجا در ذیل این رژیم حرامزاده کودک‌کش؟ تعبیر رو میگم و توضیح میدم. بعد این افراد باید برگردن بر سر قبر پدران خودشون. چرا؟ فلسطینیان نسلن در نسل در اونجا بودن. قبر پدر بزرگاشون و پدر پدر بزرگانشون در همون فلسطینه. اما بسیاری از این کسانی که در اون منطقه قصدی دارن زندگی میکنن، قبر پدر یا پدر بزرگشون جایی دیگه است. شما دنبال خریدن نباشید، با خریدن هم به جایی نمیرسید و به جایی هم نتونستید برسید. برگردید به همون قبر پدران خودتون، همونجا هر غلطی که خواستید بکنید، کسای دیگه بیان پاسخگو باشن. چرا مسلمان ها باید پاسخگوی ادعای بی جای شما باشن؟ اصلا چرا در فلسطین، در همون اروپا، در آمریکا، اونجا اروپا منطقه آب و هوای خوبی هم هست، منطقه رو بهشون بدید تعاملشون بکنید ببینید میتونید تعامل کنید یا نه.
هولوکاست هم که مطرح میشه اینا صداشون در میاد و میگن نه آقا این رو اصلا مطرح نکنید. خب اینم یک موضوع دیگه، هولوکاست واقعیت داره یا نداره؟ اینو بیان جواب بدن. و چه کسی باعث شد، چه کسی اگر میگن واقعیت داره، کورهای آدم سوزی و آدم پذیر رو کی انجام داد؟ کی یهودیا رو میریخت تو این کورها جز همین خودشون هیتلر رو؟
نه ما همین ادعا میکنیم، میگیم که خود یهودیا بودن کورها رو انداخته بودن که به هر حال نازی ها رو توش بریزن، خودشون ریختن توش. خب وقتی که شما ادعا میکنی اون موشک رو ما نزدیم اما زده، ما همین هم چه ادعایی رو مطرح میکنم؟ شما بیا جواب بدید. تازه کلیپ جعلی هم براش نمیزه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. حالا شاید خیلی فرصت نداشته باشیم، در حد 7 8 دقیقه وقت داریم. بلکه از بینندگان پیام دادن، حالا من نمیدونم همه پیام ها رو بخونم، فقط یه اشاره بکنم به چند تا از اسامی، چون مفصل دوستان پیام فرستادن، مثل آقای علی جودی از قم که پیام فرستادن و نکته ای رو از شهید عزیزمون شهید آوینی سید الشهدای اهل قلم مطرح کردن، ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. بیننده با شماره 912 چهارشون پایینی 3584 اشاره به تجمع عظیم ملت علیه جنایات اسرائیل و هشدارهایی که حالا به آمریکا و اسرائیل، آقای علیرضا از قزوین پیام دادن، خیلی ممنونم. آقا جواد از کرمان پیام شما هم به دست ما رسید و اشاره به این شبکه‌های خلاصه معاند و شبکه‌هایی که به ظاهر شبکه خبر هستن، خبر رو منتشر میکنن اما دروغ منتشر میکنن و سعی میکنن افکار عمومی رو با خودشون همراه بکنن. آقای شکوری از خوزستان از شما هم ممنون و سپاسگزار هستیم. باز عزیز بیننده‌ای که خیلی مفصل برای ما پیام فرستادن، 903 4 شماره پایانی 8517 که از همه عزیزان بسیار ممنون و سپاسگزار هستم. آقای حسینی اگر بخوایم این جنایتی که اسرائیل داره انجام میده، که حالا این الان یه چند روزه، فقط 70 ساله که، بیش از 70 ساله که اینا دارن جنایت انجام میدن، اینها رو بگذاریم در یک کفه ترازو و اون داعشی که دیگه همه عالم اینها رو شناختن، اون رو هم بذاریم در یک کفه ترازو، داعش جنایتش بدتر بود یا اینها؟
یک بحثی خاطرم هست در یکی از علما مطرح کرده بود که آقا بنی امیه بدتر بودن یا بنی عباس. بعد اومده بود گفته بود که آقا ای کاش عدل بنی امیه برگرده، ای کاش ظلم بنی امیه برگرده، عدل این بنی عباس رو مرده شور ببره. چون اینا دارن یه ادعای دیگه ای دارن. بنی امیه رک میگفت من دشمن اهل بیتم
به ظاهر، بله،
ولی بنی عباس میومد میگفت من محبم اما به شهادت میرسون اهل بیت علیهم السلام. خب اینجا میگه که کسی هم از علما اعتراض نکرده چرا گفتی که به هر حال ظلم بنی امیه برگرده عدل بنی عباس. من میخوام همینو جواب بدم. داعش اگر اون جنایت ها رو میکرد که ما مدت ها کار کردیم علیه داعش و اونها رو ما رو تهدید کردند و مشخصاتی منتشر کردن از ما اینها، این داعش رو همه ولو به ظاهر محکوم میکردن، تمام کشور رو محکوم میکردن. اون شخص پیر خرفتی که بلند شد الان رفته در سرزمین اشغالی، بلند نمیشد بره در مراکز جنایات داعش اونجا دیدار داشته باشه، در اتاق جنگ شرکت کنه. ولو میخواستن کمک کنن ظاهر رو رعایت میکردن. سازمانهای جهانی بحث تحریم ها رو علیه داعش مطرح میکردن. هر کسی که میامد خلاصه یک موضع گیری، بجز برخی ها که دیگه خیلی دیگه از ابزار رسانه داعش بودن، موضع گیری میکردن. این همه کودک تو این چند روز کشته، این همه کودک تو این چند روز کشته. سازمانهای جهانی نهایتاً بعد از اینکه چند صد تا کودک در یک نقطه توسط اینها کشته شد، آمدن این سازمان جهانی دیگه نگرانی رو یه ذره بیشتر کردن، گفتن آقا ما دیگه وحشت زده شدیم، مثلا ترسیدیم. برخی از کشورهایی که ساکت بودن ابراز نگرانیشون اینجا نشون داده شد. یعنی حد اقل ها رو هم در مورد این رژیم کودک‌کش ما از مجامع جهانی نمی‌بینیم. آقای اسماعیل از من ارشد موضوع پایان نامه‌ام بررسی دیوان کیفری بین‌المللی بوده. من نامانوس نیستم به بحث حقوق بین‌الملل. روم نمیشه دیگه من بخوام بیام در مورد بحث جنایت نسل‌کشی صحبت بکنم بر اساس مثلا تعریفی که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی اومده. بابا اونجا ما داشتیم توی مباحث اون تعریف ژنوسید یا ژنوساید رو به تعبیر برخی ها بررسی می‌کردیم، نسل‌کشی رو میگفتیم. آقا این رو بگیم نسل‌کشی یا بگیم ازاله، یک بحث‌های فنی که چه دایره رو در بر بگیره. آقا با هر ملاک و معیاری شما نسل‌کشی رو بخواید در نظر بگیرید، این رژیم حرامزاده کودک کش داره نسل‌کشی میکنه. اگه قرار بود این کار بکنه اونجا کار میکرد. و متاسفانه به خاطر این برخورد ما میتونیم بگیم که جنایت این رژیم حرامزاده کودک کش بی‌نظیر بوده، حداقل در دوره ما، متناسب با این وضعیت پشتیبانانی که داره و موشکاش داره خرج میشه. موشک میرسونن، اعلام میکنن که ما پشتیبانی لوجستیکی از شما میکنیم، اطمینان به اینها میان میدن، راه رو برای آوردن دارو به غزه دارن میبندن، خود اینها دارن راه ها رو برای امدادرسانی میبندن، اطلاع میدن از شمال غزه برید جنوب غزه و ماشین های اینها رو میزنن. یعنی چقدر پست، چقدر کثیف. حقیقتا این که من دارم میگم رژیم حرامزاده کودک‌کش واقعا نوش جونشون، بازم میگم و بهتر از این دیگه، یعنی بخوام دیگه واژه دیگه به کار ببرم، از دایره ادب خارج میشه. من خدمت شما
ممنونم. یکی دو دقیقه بیشتر فرصت ندیم. یکی از نکاتی که مطرح میشه آقای حسینی که میگن بالاخره اول خود حماس حمله کرد و باعث این همه اتفاقاتی که داره رخ میده و بمباران اسرائیل، خب اگر اینا حمله نمی کردن این اتفاقات نمی افتاد. این رو هم بفرمایید به عنوان سال پایانی.
خب من تو این فرصت کمی که تا پایان برنامه داریم به این مسئله اشاره کنم. آقای اسماعیل من یه مقدار با شما توی این مسئله میخوام مکالمه بکنم. ببینید الان این وضعیتی که در بیمارستان اتفاق افتاد، همین کودکی که دیدیم اینطوری با اون وضعیت از زیر آوار بیرون آوردن، آب، غذا، اینا محروم کردن اینا رو از آب و غذا، از دارو محروم کردن، وگرنه طرف بالا سرش فاتحه نمیخوند که با فاتحه بخواد آرومش بکنه، بعد تو بغل مادرش بود که نمیتونه باشه. واقعا یه سوال انصافا جوابش ببینیم چیه. اگر کسی بیاد بگه این کودکانی که مادرشون رو در مقابلشون تکه تکه کردن، خودشون از زیر آوار بیرون آمدن، منزلشون و وسایلشون و دارایی دنیایشون رو نابود کردن. یکی از دوستان من که همون توی فلسطین بود به من میگفت خانومی رو اومدن گرفتن بردن عنوان اسیر، چند ماه بعد این رژیم کودک کش حرامزاده باردار کردن، این زن رو برگردوندن. لا اله، چیکار می‌خوای بکنی؟ بچه رو می‌خوای بکشی؟ نکشی یه بچه سنگیست حرامزاده است؟ خب یک کسی که این کار داره میکنه، انصافا سوال من اینه اگر بگیم این فرزند 30 سال 35 سال آینده در مقابل این رژیم خواهد ایستاد، حمله خواهد کرد برای انتقام گرفتن، بهش حق میدیم یا حق نمیدیم؟
بله 70 ساله اونا دارن حمله میکنن، میکشن.
اتفاقی که در روزهای گذشته افتاد ثمره اون 30-35 سال گذشته است. اون بچه‌ای که دیدن پدر و مادرشون تیکه تیکه میشد، رأساً کاری نکردن. همون فرزند اگر ما اون دوره بودیم، اگر در صبر و شتیلا بودیم، اگر در جنایت قبلی که اینقدر امکانات رسانه‌ای نبود، خیلیش صرفا از گزارش بعضی از خبرنگاران که بی‌طرف هم نبودن داریم میشنویم، اون دوره بودیم، میگفتیم اگر 30-35 سال آینده کسی بخواد انتقام بگیرد از اینها، حق داره. اون حقداری گذشته حقداری همین چند روز گذشته ماست که رقم خورد و اتفاق افتاد و آمدن اونجا. منطقه منطقه‌ای است که غصب شده، اینها دارن باریکی غزه را مرتب دارن تحت فشار قرار میدن. چه کار کنه اگر نخواد امنیت اونجا رو به سخره بگیره، به خاطر اینکه زمین خودش رو از دست نده، ناموس خودش رو از دست نده؟ خب راه دیگه چیه؟ اون فلسطینی چی کار کنه؟ بره سازمان ملل شکایت بکنه، بره دیوان کیفری بین المللی شکایت بکنه؟ چه کار باید بکنه؟ غیرت دارید، انسانیت دارید، احساسات دارید، منطق و عقلم دارید، چه کار بکنه این؟ الا اینکه بره اونجا، حالا تصاویر هم منتشر شده برخلاف اینا، گفتن با بچه ها رو سر بریدن و دلیلی هم نتونستن بیارن و خود همون خبرنگارم اومد گفت منظور من این نبوده. کودکانی که از اسرائیلی گرفته طرف بغل گرفته و داره صراحتن میگه این بچه ها جنایتی که پدرانشون کردن انجام نمیدن، بچه داره آب میده، بچه رو تو کالسکه داره حرکت.
مادرشون اومدن اعتراف کردن دو سه.
بله دقیقاً اعتراف همون سمت بوده. بله من واقعا آدمی نیستم که من بخوام وسط بازی کنم بگم اگر جنایتی نشده، کو جنایت به من نشون میدی تو این جنایت شده؟ اگر اینا شهرک نشینان بودن، شهرکشان مسلح بودن، خوب کاری کردن با اینا مقابله کردن.
اونجا دیگه آدم معمولی وجود نداره، همه مسلح. بله هر کسی که عزیزم اینو بدونید، یک پادگان اسرائیل یک پادگان، هر کسی اونجا هست یا نظامی یا شبه نظامیه، یعنی هر کسی تصمیم گرفت که بیاد اونجا زندگی بکنه، این اسرائیلیه. اینکه بعضیا میان اونا بالاخره هم چیز ما نداریم در اون محدوده، هر کسی هست به نوعی یا جنایتکار یا سهیم در جنایت اسرائیلی هست. آقای حسینی از شما خیلی ممنونم، انشالله که موفق باشید.
بسیار ممنونم از شما، ممنونم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. نمیدونم باز دادم واقعا چی بگم، من حقیقتا این چند روز پریشان بودم. هر چیزی که از دستم انجام بر اومده خدا رو شکر میگیرم که تا اونجا که تونستم انجام دادم، منتها خدا صاحب ما رو برسونه
انشالله.
اونهایی که بعضی ها میان میگن امام زمان علیه السلام بیاید هیچ مقابله ای نباید اتفاق بیفته، نه، این رژیم حرامزاده نمونه ای از اینهاست که باید با اینا زبانی جز زبان شمشیر، جز زبان ایستادگی در مقابلش، زبانی رو نمیفهمن اینها. و انشالله خداوند امام زمان ما رو برسونه. ما میبینیم این تصاویر رو خورد میشیم، چه میاد به دل اون پدر و مادر یا فرزندی که داره اون وضعیت پدر و مادر خودش رو میبینه، و میتونیم بگیم که خداحافظی کنیم با کودکانی که از دنیا رفتن. این بچه هست دیگه، بچگیش رو گرفتن، جوانیش رو، زندگیش رو، آیندهش رو گرفتن. فقط میتونیم باشون خداحافظی کنیم. اونها رو ما فلسطینیان شاید الان صدای ما رو نشنون الان، ولی این کودکانی که شهید شدن و کشته شدن صدای ما رو میشنون. ما باشون خداحافظی میکنیم، ولی بهشون میگیم که داغ شما تو دل ما مون، انشالله این داغ رو یه روز سردش میکنم.
انشالله. خیلی ممنونم. امام زمان امام همه عالم هست. فکر نکنید امام ما شیعیان هست، نه، امام عالم هست، ولی امره، ولی عصره، امام زمانه. شما ببینید وقتی ما یه خبر رو میشنویم، وقتی که این حادثه دیشب رو مطلع شدیم، چه حالی داشتیم، چه وضعیتی بود، قلبمون می‌خواست از جا کنده بشه. حالا شما تصور کنید مولای ما، آقای امام زمان ارواحنا له الفدا که در پرده غیبت هستند و در این شرایط وقتی که این صحنه ها رو با تمام وجود میبینن، ما شاید بخشیش رو داریم میبینیم، صحنه ها رو داریم در اخبار و در تصاویر و اینها، ولی وجود نازنین امام زمان تمام این عالم در مقابل دیدگانشون هست. ایشون بر دل مقدس و قلب نازنینشون چه ها آمده از دیشب تا الان. پس باید برای سلامت ایشون هم دعا کنیم، برای قلب مقدسشون، آرامش قلبشون هم دعا کنیم، و انشالله روزی شاهد ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم که دور نیست، نزدیک است. یا علی، خدا نگهدارت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى يا أرحم الراحمين.